اجرا شده.
حالا الان یه دونه کاغذی فرق قیمتیش با یه دونه الیافی چیه؟
اصلا بحث قیمتیش رو به کنار، بحث قیمتی ببینید، بعضی فیلتر پیچیدگی تولید دارن، مثل L90، مثل خدمت شما عرض کنم همین خودرو شاهینی که الان اومده تو بازار، شما اگه بخوای اینو به صورت کاغذیش تولید کنی باید به 200 میلیون تومان یه دستگاه چین کنی بگیرید که فقط این کاغذ رو فقط برای خودرو شاهین بزنه، بعد بیاید دوباره یه قالبی طراحی کنی که اون حالت زوزنقه شکلی که هستش، یه نمونه L90 فکر می‌کنم بهتون دادم، یه زل منحنی داره، بله همونو بخوای شما کاغذش رو تولید کنی باید 200 میلیون تومان هزینه کنی، فقط ماشینالاتی بگیری که کاغذ اونو بتونی بزنی،
هزینه سرمایه اولیه‌اش به نسبت فرق می‌کنه،
بالاتر میشه برای کاغذی، در صورتی که من میام الیافو به صورت چین شده میذارم توی قالبم پرسش می‌کنم، قیمت تموم شده من نصف اون در میاد.
خیلی ممنون،
متشکرم ازتون. آقای لاجوردی نکته دیگه ای نیست؟
شما برای توسعه کسب و کارتون سرمایه‌گذاری چقدر نیاز دارید؟
ببینید ما فقط در رابطه با ماشین آلاتی که بهتون گفت، یعنی ما اصلا با بابت خدمات
اصلا سرمایه‌گذاریش نیست،
سرمایه‌گذاریش برای همین طول کسب و کار تولید خودم فقط میگم در رابطه با ماشین آلاتی زولوش بین 5 تا 6 میلیارد نیاز،
5 تا 6 میلیارد
برای ماشین آلاتی که بتونیم اینا رو وارد کنیم. بله
خیلی ممنونم ازتون، خیلی متشکرم. بخش داوری کسب و کار آقای عقبزپور رو به پایان میبریم. داوران برای رسیدن به نتیجه تخصیص اعتبار به شور می نشینند. همچنان شنونده برنامه میدون هستید. سامان پیامکیمون 30036-37. بریم سراغ داوران ببینیم نظرشون در خصوص کسب و کار آقای عقبزپور چی بود، مشورت داوران رو به اتفاق بشنویم. خب چجور بود دوستان به نظرتون آقای لاجوردی؟
حالا از نوع سوالایی که آقای غلامزاده پرسیدن و نظرم بالاخره نظرشون رو جلب کرده، امیدواریم که خلاصه بتونن
بعدش هم ولشون نمی‌کردن آخره.
آره بعد هم خلاصه سوالات تکمیلی‌تر. چجوری آقای غلامزاده به نظرشون؟
عرضم خدمت شما که تو بحث مشارکت مدنی همونجوری خودشون هم تاکید داشتن، اولویت اولشون بحث مشارکت مدنی و تامین منابع مالی نیست، واقعش اینجوری که خودشون تاکید داشتن بحث دیده شدن بود و بحث اشتغال زایی که الزاما بحث تامین منابع تامین مالی مطرح نبوده.
خب دیده شدنشون رو که ما کمک میکنیم تو میدون میان دیده میشن، شما چه کمکی میکنیم؟
ما در کنارشون هستیم، کارهایی که میتونیم براشون انجام بدیم تو بحث تجاری سازی و عرضم به خدمتتون که بازارسازی و در کنارش دانش بنیان شدنشون، این سه مورد رو حداقل ان شاء الله میتونید در کنارشون باشید.
خیلی ممنون.
بسیار دانش بنیانش خیلی کمک میکنه انصافا بهشون. دوستان دیگه آقای رازقی.
حالا با توجه به اینکه ایشون گفتن که به صورت برون سپاری فعالیت میکنن، قطعا خودشون تولید کننده نیستن که ما بتونیم کمکشون کنیم. اگه دوستان بتونن کمک کنن، ما به عنوان صندوق نمیتونیم چون مجوز فعالیت ندارن.
آه چون تولید کننده نیستن شما نمیتونید کمک کنید. آقای بهنام فرد.
به نظرم سابقه خوبی داشتن مدیران شرکت و تجربه خوبی توی حوزه، یعنی مسلط بودن روی کارشون و اون چیزی که برای من جذاب بود اون پلنی بود که برای آینده شرکت در نظر گرفته بودن. من به نظرم هر چقدر کمک میخواییم بکنیم توی محقق شدن اون پلن مد نظرشون هست. حالا فکر میکنم که اون ابزارهایی که برنامه میدون در نظر گرفته خیلی کمک کننده نباشه. به نظرم خیلی خوب هستش اون پلنی که داشتند و کمک بکنیم که
چجوری کمک میکنیم شما؟
حالا پیشنهاد من تأمین مالی نیست ابتدایم، یعنی شکل گرفتن اون زیرساخت برای تولید هستش و تمرکزی که اینها روی فروش خواهند داشت و عملاً در صورتی که اون زیرساخت فراهم شد قطعا ما میتونیم با ارائه تسهیلات کمکشون بکنیم اون زیرساخت ها رو فراهم بکنن برای اون تأمین مواد اولیه‌ای که بخوان به عبارتی ارائه بکنن به مجموعه بازوهای اجراییشون که توی طرحشون پیشنهاد دادن.
بله
عرضم به حضورت اون زمانی که پلنشون اجرا شد
خوب.
ما اگر نیاز به تسهیلات داشتن تسهیلات بهشون میدیم، اگر نیاز به تأمین مالی بود فقط زیرساخت تولیده بعد فراهم بشه چون اینا تو بازار آگوش بده دیگه.
آخه نه اون برام دارن مشورت میکنن آقای رازقی
اینا هستش. ببینید اینا تو حوزه عملا قطعات خودرو دارن ورود میکنن که بازار بزرگی داره به گفته خودشون و الان شرکت های قولی تو حوزه کاغذ فیلتر با کاغذ دارن کار میکنن.
درست.
عملا اینا باید رقابت بکنن با اینها، فرایند بازارسازیشون طول میکشه، لذا ایجاد اون زیرساخت به اضافه کار تبلیغات و اینها چون زمان بر هست الان تزریق منابع مالی توجیه نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. نکته دیگه هست دوستان؟ آقای غلامزاده.
عرضم خدمتتون که واقعش آقای دکتر دهقانی ارتباط خوبی با مجموعه مرکز نوآوری خودرو هست دارن، به قولی مؤسس هستن و فکر می‌کنم این دوستان رو شاید در آینده بتونیم با اون دوستان هم وصل بکنیم.
عالی.
تو بحث این که بازم در فضای بازارسازی و اینا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای رجوردی.
خیلی ممنون، تشکر. جمع من یه دوستان پس تو بحث صدور ضمانت نامه نبود و حالا کمک‌های تو قالب‌های دیگه که امیدواریم حالا بتونن این شرکت رو
ان شاء الله. خیلی متشکرم. سرمایه در گردش، ضمانت نامه‌ها، تأمین مالی، تسهیل در وسایل. کارآفرین برنامه ما تونسته نظر داوران اعتبار سنجی رو جلب کنه؟ جناب آقای لاجوردی، دوستان به نظر من یه ذره گنگ من متوجه شد، من نفهمیدم نتیجه چی شد، شما بگید.
ببینید حالا توی نیاز سنجی که از کسب و کار این عزیز کردن، خب هر کدوم از منظرهای مختلف دیدن. درست. آقای بهنام‌فرد خب میگن که ایشون نیازه که برای رسیدن به اون بازار یه سری زیرساختا رو آماده بکنه و درسته. اونجا تو این مرحله شاید سرمایه در گردش به کمک ایشون نیاد،
بعد روی بازارسازیش کارش کنه.
و آقای غلامزاده هم گفتن خب ما تو بازارسازیشون میتونیم کمک بکنیم و حالا با واسطه که ارتباطاتی که دارن خود دانشگاه آزاد و اینها و حالا واحدهایی که خود دانشگاه داره کمک بکنه، مجموعه اینها میشه تسهیلاتی که خارج از فرایند صدور ضمانتنامه هست و تسهیلات جانبی حالا به اصطلاح از منظرهای مختلف که برای نیاز اون کسب و کار هست فراهم میشه. فلذا اون بحثی که ما تو برنامه داشتیم برای صدور ضمانتنامه اینجا محقق نمیشه و این کسب و کار از مثلا بخش‌های دیگه و جنبه‌های دیگه این صندوق ها حمایت میگیره. آه. و
یعنی مدل‌های دیگر حمایتی رو ما شاهد خواهیم بود. بسیار عالی، متشکرم. قابل توجه صاحبان کسب و کاری که میگن اگه پول داشتیم؟ اونایی که میخوان کسب و کارشون رو توسعه بدن، اونایی که میگن اگه پول باشه همه چی درست میشه، همین حالا گوشی رو بردارید و کلمه میدون رو به 30,000,36,37 پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، میدون. همراهان شنونده مسابقه میدون، سامان پیامک ما 30,036,37 دیگه با روند برنامه آشنا شدید و میدونید که هدف برگزاری مسابقه میدون تأمین مالی صاحبان کسب و کار هست برای اینکه بتونن کسب و کارشون رو رونق بدن. اگه شما هم جزو این دسته افراد هستید، از طریق سامان پیامک 30,036,37 با ما در ارتباط باشید. و ما بهتون بگم که امروز ما چند تا شرکت کننده داشتیم. در خدمت آریانا سلطانی بودیم، 25 ساله کارشناسی مهندسی پزشکی، در حوزه واقعیت مجازی کار میکردن. ایشون تونستن نظر همه داوران رو به خودشون جلب بکنن. و نفر بعد هم آقای علی اقدس‌پور، 36 ساله از کرج، برق هواپیما خونده بودن، کارشون تولید فیلتر هوای خودرو بود و به قول آقای لاجوردی تحصیلاتی که در این برنامه بهشون تعلق خواهد گرفت خارج از صدور ضمانتنامه است و از مدل‌های دیگر حمایتی صندوق‌ها برخوردار میشن. پس پول ارتباطیمون یادتون باشه 30,036,37. همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداحافظ.
سلامت می کنم، جان را غلامت می کنم، مستان سلامت می کنم، جان را غلامت می کنم،
مسیح جانت می کنم، مستان سلامت می کنم،
مستان سلامت می کنم، جان را غلامت می کنم،
مسیح جانت می کنم، مستان سلامت می کنم.
میکردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
من دوست خوبم که تهران هستم، یه کتابی نوشت که غیر ممکن غیر ممکن نیست. باور میکنی از اون موقع هر وقت یه مشکلی دارم این جمله میاد توی ذهنم، واقعا هیچ کاری غیر ممکن نیست. من هر وقت مشکلات زیادی داشتم سعی کردم که ممکنش بکنم، این همیشه کمکم کرده. و در هر شرایطی، هر وقت مشکلی داشتم، چه عاطفی چه اقتصادی چه موارد مختلف، پیش خودم گفتم که این هم قطعا راه حلی داره و همیشه هم راه حل داشته.
بانو فریده بستانبان، دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی، عضو مرکزی انجمن گیاهان دارویی استان گلستان. بانوی فرهیخته ترویج فرهنگ تولید و پرورش گیاهان دارویی سال 94. بانوی صنعتگر نمونه استان گلستان در سال 86. نایب رئیس کانون زنان بازرگان اتاق ایران از سال 92 تا 94. رئیس سخت کوش هیئت مدیره کانون زنان بازرگان استان گلستان.
من در تهران بزرگ شدم و کلا اصالتا پدر مادرم هم تهرانی بودن. پدر بسیار 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 شریف با عزت نفس و مترقی بود افکارش، و همون موقع هم اعتقاد داشت به دختر پسرش فرق نمی کنه و همینجور که پسران میتونن درآمد داشته باشن، دختران باید درآمد داشته باشن. و حتی خواهر بزرگتر من در اون موقع فرستاد انگلستان، برادرم فرستاد آمریکا. خب نوبت ما که توی شرایطی ازدواج کردم، ولی کلن خیلی روی من تاثیر گذاشته. تلاش میکرد، یه کارخانه کوچکی داشت، نه اینکه بگم ثروتمند بود نه، ولی یه خانواده نسبتاً مرفعی بزرگ شدم. مادر بسیار بسیار مهربانی داشتم.
چه کار بودن
مادر؟ خونه دار بود.
بله،
ما 6 تا بچه بودیم. ما در خونه قوانین خاص خودمونو داشتیم. ما مثلا با وجود که کارگر داشتیم، من واقعا ممنون مادرم هستم، در یک مقاطع میبایست کار خونه رو به عنوان وظیفه انجام میدادیم. مثلا امروز نوبت من اگر بود، مثلا ظرفایی میشستم فردا خواهرم، با وجود که کارگرم داشتیم، یا اگر من امروز جارو میکنم در تعطیلات تابستون. ولی در طول زمانی که درس میخوندیم و مدرسه میرفتیم، میبایست حتما با نمرات خوب درسمون رو میخوندیم. البته پدر مرد سالاری داشتم، ولی بهش عشق میبرزیدیم.
فصل جدید زندگی خانم بستانبان با ازدواج نسبتاً زود هنگامشون و کسب تجربه های جدید همراه بود.
با وجود اینکه اعتقاد پدرم بود که حتما میبایست ما تحصیل میکردیم و درآمد خودمون رو به عنوان زن داشته باشیم، پسری بود در همسایگی ما و به من علاقمند شد و اینقدر این مصر بود و طولانی مدت که پدر من موافقت کرد با ازدواج ما. اینکه من توی 18 سالگی ازدواج کردم، ولی گفت باید دیپلم تو حتما بگیری تا بتونی ازدواج کنی. وقتی که ازدواج کردم، همسر من افسر شهربانی بود، منتقل شده بود زاهدان و من همراه همسرم رفتم زاهدان در 18 سالگی، که بلافاصله بعد از یک ماه پدر من اومد با هواپیما به ما سر زد و تا خیالش از من راحت نشد تنهامون نذاشت. ولی خب برای خودم اتفاق بزرگی بود که در اون سن، خب از اون حمایت پدر و مادر و اون همه خواهر و برادر شلوغ در خونه،
وقتی دو نفری تنها شدیم،
دو نفری توی یک شهری که
خب موقع
زاهدان خیلی فرق میکرد با الان، یک شهر محرومتری بود، به این دلیل خب خیلی متفاوت بود با تهرانی که من بزرگ شده بودم و این تجربه خیلی جالبی بود برای من.
از حقوق بازنشستگی تا صادرات محصول، این تلاش‌های خانم بستانبان بود که در کنار همسرشون روز به روز بیشتر میشد.
من همسرم افسر شهربانی بود. بعد اون موقع خب افسرها دیگه مرفعی داشتن. بعد نبود. من 3 بچه داشتم. دیگه اون کار میکرد و منم خانه‌دار بودم و تا وقتی که بچه‌ها بزرگ شدن یه مقدار من کاملا خانه‌دار صرف بودم. مثل شهرهای مختلف ما رفتیم. شاید که همین باعث شد که خیلی رو من تاثیر بذاره این ارتباطاتی که با دیگران داشتم و شاید میگم دیگه از اینکه اگر همون تهران میموندم و ازدواج میکردم و پیش پدر مادرم نمیتونستم شاید این استقلالی که پیدا کرده بودم نداشته باشم و همسر من به خاطر شرایط کارش شاید 5 تا 6 تا 7 تا شهرستانهای مختلف خدمت میکرد، خب سمتهای مختلف، و منم همراهش میرفتم همیشه. در آخرین شهری که بودیم گرگان بود، چون پدر مادر همسرم گرگان، همینجا با علاقمندی مونده بودم. ما آمدیم، ایشون معاون شهربانی گرگان بود. بعد از شوهر من 4-5 سال خدمت کرد، بعد بازنشست شد. نمیدونم چرا حقوق بازنشسته ها رو به میزان 1/3 بهشون میدادن و ما هم که عادت کرده بودیم به اون زندگی تقریبا مرفع و 3 بچه برای ما خانواده بسیار سخت بود. و اون موقع بود که من فکر کردم که خب من چرا کمک نکنم. 30 سالم بود، شروع کردم به کار خیاطی، چون مادر بزرگی من خیلی قشنگ خیاطی میکرد و من با عشق کنارش خیاطی یاد گرفته بودم. شروع کردم هم خیاطی کردن هم آموزش دیدن. حتی میرفتم تهران دوره های خیاطی تجاری رو میدیدم و برمیگشتم. وقتی که شروع کردم به کار و وارد عرصه به اصطلاح تجارت و کار و فعالیت شدم، اون موقع واقعا فهمیدم چه دنیاییه و چقدر میشه استفاده کرد از این فرصت ها. و اکثر خانم‌ها تو خونه نشستن و منتظر هستن که مثلا همسرشون درآمدی داشته باشه. وقتی من خیاطی رو شروع کردم خیلی استقبال شد. برای بچه لباس من می‌دوختم با اون تورول، نمی‌دونم گلدوزی و نمی‌دونم، و خیلی اون موقع کم بود، مثل الان نبود که لباس رو تیراژ دوخته بشه. من دیدم اینقدر استقبال شده، تبدیلش کردم به کارگاه. 2-3 کارمند گرفتم. در آخر کارگاه من روی سفارش شاید حدود 10 کارمند داشتم. دوران بحران جنگم بود. اتاق بازرگانی مایه دوستی داشت، دبیر بود، و ایشون به من گفت تو چرا صادرات نمی کنی؟ اون موقع کمک کرد ایشون، من شروع کردم به صادرات کردن. یه مقدار کشورایی که اون موقع امارات و اینجور کشورها خیلی خیلی بازارهای خوبی بودن. ما وارد شدیم، یه سری از ما میوه خواستن، یه سری من محصولات خودم رو میفرستادم. من لباسهای بچه تو تیراژ تو تهران، مثلا توی فروشگاه های اتکا، شاید در سراسر استان مازندران من هر کدومش یه قرفه داشتم و خیلی خیلی خوب بود. بعد دلار خیلی قیمتش بالا بود. یواش یواش ما شروع کردیم با همسرم صادرات کردن. امارات و یه شرکتی زدیم و کار صادرات انجام دادیم. چندین سال من خودم به تنهایی کشورهای این طرف آسیای میانه، بسیار بازارهای خوبی بود برای انواع غذا، محصولات غذایی. و اون موقع بود که من دیدم نه، خیاطی را تعطیل کنم خیلی شرایط بهتره. تمام چرخ و اینا رو فروختم و خیلی یه رقم بالایی سرمایه با ما کار صادرات رو اینجا شروع کردیم. و من به تنهایی کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و کشور همسایه‌مون ترکمنستان رفت آمد میکردم. و میخوام بگم شاید دوران طلایی زندگی ما بود. اون موقع تقریبا بچه ها بزرگ شده بودن دیگه. دختر کوچیک من حدود 8-9 سالش بود. اون موقع ما روی سس میوه کار میکردیم. یه کارخانه خیلی بزرگی شهرک صنعتی آقلا زدیم که هم کار جره سازی رو انجام میدادیم داخل سبد برای ارسال، هم کار تردخانه داشت، تردخانه بزرگی داشت برای نگهداری میوه و سالن خیلی بزرگی برای بسته‌بندی و سرت میوه‌جات، چون توناژ از باغات خریداری میکردیم. و اونجا شاید مثلا فقط 25 تا کارمند ثابت داشتم و شاید 40-50 تا از این خانم ها می آمدن برای سرخ میوه که جدا بکنم و تو جره بچینم. ما 2 ضربه سنگین خورد، یعنی 3 من میخوام بگم. یکی اینه که با یک سرمایه خیلی بدی، خیلی، یعنی یه شرایطی پیش آمد که ما حدود 400-500 تن پرتقالمون روی درخت یخ زد که خب خیلی سنگین بود. یه سربه بسیار بسیار سنگینی خوردیم. دولت اون موقع قرارداد داشتیم تنظیم بازار که در شرعه بهشون پرتقال یا سیب قرارداد می‌بستن ما تنظیم بازار بریم. مثلا روی توناژ شاید 400-500 تومان قرارداد داشتیم، خریده بودیم، بسته‌بندی کرده بودیم، سوخت کرده بودیم، توی سرخونه گذاشته بودیم. همون سال واردات بسیار زیادی شد و ما مجبور شدیم اینو زیر قیمت تو بازار ایران بفروشیم. این ضربه بسیار بسیار سختی بود. و سومین ضربه‌ای که خوردیم ثبات قیمت دلار بود، چون کار ما صرفاً فقط صادرات بود. خب تورم داخلی بود ولی کن دلار قیمتش ثابت بود. این که با همسرم فکر کردیم که دیگه نمیتونیم جمع جور بکنیم، گفتیم کارخانه من خودم مهندسی کرده بودم، ظاهر بسیار زیبایی هم داشت، سنتی الانم هستم، شرک سنتی و عقلا، ولی خب بیشتر به عنوان کار دیگه استفاده میشه.
روایت سخت کوشی های خانم بستانبان و همسرشون بعد از دوران بازنشستگی هم همچنان ادامه دار بود.
ما وقتی که کارخانه رو فروختیم، خب یه شرایطی بود که هم من همسرم در یه سنی بودیم که شاید سن بازنشستگی، مثلا هر کنون 60 سن داشتیم و فکر میکردیم دیگه رو باید بازنشست بشیم. یه مدتی هم خب گشتیم و دیدیم نه، اصلا ما شرایط نداریم که بخوایم به این صورت زندگی بکنیم. گفتیم یه دونه زمینی بخریم، یه گفتونه ای بزنیم، این کوچولو توش خرید سرمون گرم باشه. ما یه هکتار زمین خریدیم، مجوز 5000 متری گلخانه خریدیم. منتها من تو استان جنبه تجاریشو چون نگاه نمی‌کردم بررسی کردم، دیدم که استان خیلی خیلی پتانسیل بالایی داره برای کشت گیاهان دارویی. گیاه خاصی هم هست که شیرینی بسیار زیادی داره و اسمش استویات. یه نفرم تو ایران فقط کار می‌کرد. من رفتم پیشش صحبت کردم و استویات رو توی گلخانه کش کردیم. خیلی خوب بود. ما کار کشاورزی رو از اونجا شروع کردیم. من بسیار تو کشاورزی مبتدی بودم. خب از کارشناسای جهاد، از کارشناسای مهندسین دیگه کمک گرفتم. خب این کار یا استویا خیلی رونق پیدا کرد، خیلی خوب بود. منتها درآمدش اونجا که ما فکر میکردیم جوابگو نبود و ما کشت گیاهان دارویی هم با علاقمندی در استان من کمک کردم، مخصوصا به خانوما که کشت بکنن گیاهان دارویی، یعنی نشابهشون میدادم و گیاهی ازشون خریداری میکردم. تو همین گلخانه خودمون ما برای فراوری هم داریم، خوش میکردیم و بازار میدادم. خب خیلی آدمایی هستن که مخصوصا تو روستاها هم تجربهش رو دارن، هم کاملا زحمت کشن، واقعا این درآمدی هم که میگیرن میبرن خونه تقدیم میکنن. این میتونه یه کمک بزرگی براشون باشه. جهاد خیلی کمک کرد، استانداری معاونت امور بانوان خیلی کمک کرد و تمام مدت همراه من بودن و دانشگاه منابع طبیعی. ما مثلا بخش خصوصی و دانشگاه و جهاد میرفتیم تو روستاها و زمینایی که میشد کشت بکنی کشت شد. و شاید این اشتغالزایی برای من خیلی مهم بود که میدیدم که خانوما به چه صورت با علاقمندی این کار دنبال میکنن. تو گلخانه خودمون من 5 تا پرسنل ثابت دارم الان، ولی 5 تا دیگه هم برای کار دمنوش الان ما گرفتیم که کارمون رو شروع کردیم. و شاید مثلا در ماه به صورت پارتان روزایی باشه که 10 نفر، 5 نفر، 6 نفر دائم میان که یه سری کارهایی مثل ویژین برداشت اینجور کارا رو انجام میدن. اونا گیاهانشون رو میارن و همینجا ما خوش میکنیم و به فروش میرسونیم. و اشتغالزایی بزرگی بود و الانش هم همینجور هم به صورت مشاوره خرید در خدمتشون هستم با علاقمندی. و الانم ما در اتاق گرگان کانون زنان بازرگان استان گلستان رو داریم که کمک میکنیم به خانمای فعال اقتصادی، چه برای شروع کارشون چه برای توسعه کارشون، با عشق و علاقه. چون من به خاطر شرایط کار خودم ترجیح میدم که الان دیگه بیشتر خدمتگزار مردم باشم تا اینکه بخوام جنبه‌های تجاری کارم رو نگاه بکنم.
و پیشنهاد مادر خانه‌دار روزهایی نچندان دور که این روزها حالا کارآفرین نمونه استان گلستانن.
من وقتی وارد اجتماع شدم تازه